بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
میلاد مسعود حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشوای مقدس فرزند ارجمندشون حضرت بقیت الله العظم ارواح الافضال و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیه تبریک، همچنین تقارن زاد روز امام راحل رضوان الله علیه با این روز مبارک را به همه علاقمندان به اسلام و انقلاب تبریک است. امیدواریم خدای متعال به برکت این ایام همه ما را مشمول عنایت‌های خاص و وعده زاکیه حضرت ولایت الله قرار دهد. خدا را شکر می‌کنیم که توفیق عنایت فرمود در چنین ایامی در جوار ملکوتی حضرت سامع الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و علی المسلمین تشرف داشته باشیم و از فیوضات این بارگاه ملکوتی بهره مند بشیم. بنده خدا رو شکر میکنم که حیاتی داشتن بار دیگه در جمعه شما عزیزان حضور پیدا کردم و از چهره های نورانی شما و از تلاش های خستگی ناپذیرتون در راه ارتقای فرهنگ اسلامی لذت بردم. به سهم خودم با زبان قاصر و الکنم از خدای متعال درخواست میکنم که و توفیقات همه شما بیفزاید و شما را ذخایری برای آینده اسلام و انقلاب قرار بدهد. بنده به نظرم رسید که راجع به یه نکته‌ای اشاره بکنم که کمتر مورد توجه قرار می‌گیره درباره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. از یک طرف ما میدونیم که اگر هزاران فرد دانشمند توانا بخوان درباره شخصیت این بزرگوار صحبت کنن، خیلی کوچکتر از اونن که حقش رو بتونن ادا کنن. تعبیراتی که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن اشاره ایست برای اینکه همه بدونن که اون چی گفته میشه در این زمینه چقدر قاسه. در زندگی کوتاه چند ساله که دقیقا هم نمیدونیم چند سال طول کشیده، معمولا میگن 18 سال، بعضی روی محاسبات دیگه میگم مثلا حدود 25 سال سن مبارک حضرت بودیم. در این سن کوتاه که در مقام مقایسه تقریبا هم سن اکثر شماها یا نزدیک این سن هست، اگر 18 سال بوده که از همه شما کمی، آنچنان زندگی را حضرت گذراندن که به اعتقاد ما تا این چرخ میچرخه و این روزگار باقی است هیچ کس نمیتونه به گرد راه او برسه. هر کس به هر جا برسه به توفیق عنایتی است که گوشه چشمیتون بزرگوار به او بفرمایید، اما خودش کجاست و به چه مقامی رسیده؟ خیلی ما کوچکتر از این هستیم که بتونیم درک بریم. از یک طرف هم همه ما میدونیم که در این مدت کوتاه زندگی من حضرت ظلمی که به اون بزرگوار شد اون هم در تاریخ نمونه نداره و منشه همه ظلم هایی که از روز رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا آخرین روز زندگی بشر به این زمین بر مسلمان ها و بر مظلومین عالم روا داشته بشه، منشأش همون ظلم هایی بود که نسبت به زهرا انجام داد. همه ما علل اجمال کمابیش میدونیم، البته تفصیلش احتیاج داره به اینکه هم بحثای تاریخی بشه بیشتر، هم درباره فرمایشات و خود حضرت زهرا دقت بشه. صریحا فرمود اگر شما مسلمان ها گذاشته بودید که حق در مسیر خودش ادامه پیدا کنه و این چرخ بر مدار خودش بچرخه، علی این امت را به جای میرسوند که بر کسی ظلمی روا داشته نشه و حقی از کسی پامال نشه، ولی مسیر را تغییر دارید و تا روز قیامت میوه های تلخش را خواهید چشید و خواهید فهمید چه کار عظیمی کردید و چه جنایت بزرگی مرتکب شدید. در این باره هم هرچی داد سخن داده بشه کنید، اما اون نقطه‌ای که بنده میخواستم عرض بکنم که کمتر مورد توجه قرار میگیره اینه که گاهی بعضی دوستانه میان خدمتی بکنن که اونم بر ظلم ها میفته. بعد از بچگی یادم میاد متاسف سن پیری غالبا وقتی در مجالسی ذکر مسائل به حضرت زهرا سلام الله علیها میشید، مرثیه هایی که خونده میشید، بسیاری از اوقات اگر نگیم اغلب اوقات روی این نکته تکیه میشه که حق حضرت را در فدک رسم کردند، نان بچه هاش را بریدند و حضرت برای اینکه این حق خودش را بگیرید و منبع اقتصادی خودش رو به اصطلاح احیا بکنه این حرکت رو انجام داد و اومد با خلیفه وقت مباحثه کرد و مناظره کرد و بالاخره نتونست حقش رو بگیری. و خب شیرانه ها بلند میشه و که چقدر مردم ظلم کردن نگذاشتن نون بچه های زهرا تأمین میشه. حضرت به این حقی که از طرف پیغمبر اکرم به او واگذار شده بود یا ارثی که بهش رسیده بود محروم شده بود، گریه ها و ناله ها از این که حکومت وقت از زهرا را از یک منبع اقتصادی زندگیش محروم کرد. و تصوری که ما از این بیانات و از این مطالب میبریم برن بنده در حد فهم بچگانه خودم از بچگی تا این اواخر میبردیم اینه که داستان همین بوده. بعد از اینکه خلافت از مسیر خودش منحرف شد و مردم جمع شدند و رأی دادند و حسب حالا اونچه خودشون درست کردن صحنه را کسی را خلیفه پیغمبر کردند، بعد روی یک جهاتی یه اموالی که در دست از زهرا بود و مباشر ایشون در اونجا بود، وکیل ایشون در اونجا بود، اینا بیرونش کردن و اموال را گرفتن. ظاهر امر یک توجیه عوام پسندی دار، اینجور نبود که خیلی صاف و سریع بیان که به مالی کسی رو بگیرن. گفتن این اموال از فی است و فی باید صرف حکومت اسلامی بشه. خب اون وقت تا خود پیغمبر بود، حاکم اسلامی بود، هرجوری صلاح میدونست مصرف میگرد. حالا حاکم اسلامی کسی دیگریست، او هرچی مصلحت میدونه باید عمل بکنه. مصلحت حکومت اسلامی این است که در دست خلیفه باشه، صرف امور حکومتی بشه، مثلا صرف فقرا بشه، یه ملک خیلی ارزشمندی که درآمد خوبی داره این در انحصار یک خانواده ای نباشه، همه مردم باشه. توجیه کمابیش منطقی مینماد و به همین جهت برادران اهل تسنن ما خیلی مسئله رو جدی نمیگیرن. این بزرگترین ظلم بوده و این همه گفتگو میخواد و بیان احتجاج کنند و بحث و اصلا شأن حضرت زهرا اینا هم نیستید راجع به اینا اینقدر مثلا سختگیری بوده. نه آخه حالا شده دیگه، ایسی ساده ای سالای ملکی بوده، اینا به نظرشون بوده که دست حکومت باشه بهتره، یعنی چیزی تلقی میکنن. اونها اینجوری تلقی میکنن، واقعا چندون در فرهنگ خودشون در شرایط خودشون خیلی نمیشه سرزنششون کرد. اینا اینجور تلقی کردن یه حکومت اسلامی سرکار اومده، مصلحتی میدونه که این ملک در اختیار دولت اسلامی باشه، صرف مصالح جامعه اسلامی بشه. اما اگه من و شما دوستان این مسئله رو طوری وانمود کنیم که حضرت زهرا با اون شأن و منزلتش برای چهارشاهی مال دنیا این همه جنجال را هم داره، صحبت سر همین بود که من یه ارثی دارم به من بدیم، اگر من میرم نفرینتون میکنم عذاب نازل میشید. به نظر من این کاری که ما دوستان از زهرا کردیم یه ظلم مضاعفی است که به این بزرگ راه شد. مسئله خیلی از این آمانت واقعا ما اون حضرت زهرایی که میشناسیم کسی نبود که به خاطر مال دنیا اینقدر ناراحتی شد. ما اون حضرت زهرایی که میشناسیم اگه یک کوه طلایی جلویش بود با یک تل خاکستر براش فرقی نمیکرد. اونقدر دلبستگی به یه ملک پیدا بکنی که این همه سر و صدا در تاریخ را بیفته، چرا ارث من را نمیدی؟ نون بچه هم هست، کنهو لازمش، بچه هم از گرسنگی میمیرن دیگر این ملکم رو بگیرید، یه همچه چیزا یادت تو ذهنش بیاد. یعنی واقعا از زهرا برای یه هم چیزی قیام کرد در مقابل حکومت تازه سر پا آمده بعد از رحلت پیغمبر. بعضی ها وقتی این تعجب میکنند از این در صدت برمیان که ببینن اصلا این سندی داره نداره، آیا چند روزه اعتبار داره این جریان تاریخی و تشکیک در اینکه چه این چیزی مثلا آیا بوده یا نبوده. اون هم یه ظلم دیگه از قضایای قطعی تاریخ ماست. این جریان نیست که قابل تشکیک باشه. تمام علما، بزرگان، مورخین ما، محققین ما، اونهایی که راجع به این موضوع سخنی گفتن، این مطلب را از مسلمات تلقی کردن. در این باره کتاب ها نوشته شده، تحقیقات نوشته، تاریخ خطبه از زهرا خیلی شرح ها نوشته شده، بحث ها شده. پس چی باید گفت؟ در آخر این واقع بوده یا نبوده؟ اگه بوده خب محتواش همینه دیگه. حالا تفصیل این جریان چی است؟ و اونها یک روایتی نقل کردن که ما پیغمبران ارثی برای فرزندانمون جا نمیگذاریم و حضرت زهرا محاجه کردن که تو حرفی بر خلاف قرآن میزنی و تا آخر داستان. بالاخره مسئله این بود که دعوا سر یه ملک بود، اونا این ملک رو گرفته بودن چون به خاطر اینکه نان بچه هاشون تأمین بشه این بحث ها رو راه انداختن. دو این سطح به قول حالا تعبیری که قاصرم هست جنجال رو در تاریخ رو انداختن. در صدر اسلام تازه پیغمبر از دنیا رفتید تا اونجا که بعد از اینکه از مسجد برمیگردن و حقشون داده نمیشه زبان تعرض به امیرالمومنین هم باز میکنه. خود این جای سخن است که اشتملت شملت الجنین، چرا دست رو دست هم گذاشتی گوشه خونه نشستی؟ حالا چرا یا به عنوان ذکر مظلومیت و یاد از مظلومیت از امیر دارا فرمودن؟ این ماجرا است. بنده خیال میکنم ماها در بیان مطلب بیشتر به خود بنده برمیگرده و امثال به خیلی کوتاهی کردیم در تفسیر این جریان. بله جریان بوده و این بحث ها و احتجاجات هم واقع شده. صحبت ارث و ملکی که پیغمبر به ایشون داده شده بوده، اما هدف مسئله مادی و اقتصادی نبود، مسئله چیز دیگه. اگه ما اهمیت مسئله خلافت امیرالمؤمنین و متقابلن خیانتی که به اسلام شد که این خلافت از مسیر خودش منحرف شد و راه دیگری برای تعیین خلیفه باز کردند و کسان دیگری بر مسند حکومت اسلامی نشستند، اگه اینا درست درک کنیم یه مقدمه این میشه برای این که اون تفسیری که به نظرم میرسه برای این جریان قابل فهم و قابل پذیرفتن باشه. در این مسئله هم باز ما شیعه ها اونطوری که باید حقش ادا نکردیم. بسیاری از ماها امثال بنده که معرفتشون کم هست، تحقیقشون کم هست، باز خیال میکنن این مسئله ریاستی بود. پیغمبر از دنیا رفته بود، جانشینش باید پسر عموش علی باشی. دیگران گفتن نه، پدر زن پیغمبر میشی جانشین. خب با این دید باز برادران اهل تسنن خیلی جای مذمت نیستن، مخصوصا کسانی که در اعقابشون هستن و در این ایام هستن و درست از تاریخ صدر اسلام خبر ندارن و حسن ظنی به علما و بزرگان خودشون دارن. خب بالاخره در بین کسانی که کاندیدا بودن برای جانشین پیغمبر، خب پدرزن بزرگ پیغمبر در درجه اول بود. او از کسانی هم بود که در همون اوائل اسلام ایمان آورده بود، مثلا گفتن هشتمین نفری بوده که مسلمان شد. هم سابقه در اسلام داشت، هم پیرمردی بود، محترم بود، سالها در محضر پیغمبر بود، موقعیت مهم می داشت. خب مردم با او بیاد. بعد از چندی هم که بالاخره کسانی که مسن‌تر بودند، جا افتاده در بودند، اینا گذاشتن، بعد هم اومدن با علی بیاد. تصور بسیاری از برادران اهل تسنن، به خصوص اونایی که اهل تحقیق و اینها نیستن، ساده اندیش هستن، همین. اگه ما هم به این مسئله کمک کنیم، به این مسئله سر این بود که آقا علی حقی داشت که بعد از پیغمبر جای او بنشینه، حقش رو غصب کردن، یعنی یه ریاستی رو ازش گرفت. بحث سر یه ریاست دنیایی بعد از پیغمبر رئیس جامعه علی باشه یا کسی دیگه، اگه ما هم کمک کردیم به این که مسئله همین بوده، باز از اون دوستی هاییست که ضررش از دشمنی دشمنان کمتر نیست. خیلی علی رو پایین آوردیم، خیلی علی رو. مگه این علی نیست که فرمود این لنگه کفش چقدر میارزه؟ بهش گفتن هیچی، یک ریال هم کسی نمیخواد. گفت به خدا قسم حکومت بر شما برای من از این لنگه کفش کم ارزشتره. اون وقت مهمترین ظلم به علی همین بود که حکومتشو گرفتن، نذاشتن رئیس بشی. مثلا شاید ما فکر میکنیم علی هم اگه پول داشت 50 میلیارد تومان خرج انتخاباتش میکرد که او رئیس بشی، و اتفاقا شکست میخورد و یک کسی دیگه میومد جای اون. مثلا یعنی علی کسی بود که برای حکومت بیا پول خرج بکنی و دل به سوزونه که حکومت منو گرفتی و ما هم تو سرمون بزنیم و گریه بکنیم ای وای بر علی ظلم شد، حقش رو گرفتی، نداشتن ریاست. مسئله همینه. ما نه علی را شناختیم، نه ظلم دشمنان میشه و جنایت اونا رو درست. و کاش همین نشناخته بودیم دیگه، دامن نمیزدیم به این جهل بگن، به این خیانت بگن، نمیتونم به چی اسمش رو بگذاریم، که علی را از یک مقام عرشی پایینش بیاریم در حد یه انسانی که دلبستگی به ریاست داره. یا فاطمه زهرا را اونقدر تنزل بدیم که دلبستگی یه مزرعه ای داریم. حالا که این مزرعه شو گرفتن، میاد به علی هم از بیازو بالله تعرض میکنه که چرا تو خونه نشستی نمیایی حق منو بگیری، چی عقد اوی مزرعه مامان بهم داده بود یا بگیرم میخوام فردا مثلا هم از درآمدش استفاده کنیم خب تو هم میرسه مثلا اینجوری من خیال میکنم یه مقداری باید عمیق‌تر در این باره ها اندیشید اصلا پیغمبر کی بود؟ علی کی بود؟ فاطمه زهرا کی بود؟ اینا در دنیا دلبستگیشون به چی بود؟ چیکار میخواستن بکنن؟ هدفشون چی بود؟ خب تفصیل اینها خیال نمیکنم برای شما عزیزان احتیاجی به بیانی داشته باشه تو قرآن درباره پیغمبر میگه حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم دلداریش میده میگه وقتی میبینی که مردم ایمان نمیارن مگه میخوای جان بدی یعنی پیغمبر اینقدر غصه میخورد که چرا مردم هدایت نمیشن لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا گویا میخوای از غصه جان بدی که چرا اینا ایمان نمیارن خدا تسلیش میده که اینقدر نمیخواد غصه بخوری ما سنتمون اقتضا داری که عالم زمینه اختیار باشی کسانی که نمیخوان نیاره اگه میخواستیم همه به زور هم شده ایمان بیارن به راه حق بیان میتونستیم این کارو بکنیم خواستیم مردم با انتخاب خودشون راه حق رو انتخاب کنن زور زورکی ارزشی نداره اون کمال انسانی نمیشه بی خود اینقدر غصه نخور فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ولشون اینقدر غصه نخور اما خدا پیغمبرش رو اینجور معرفی میکنه که تمام همش این بود که مردم هدایت بشن مبتلا به عذاب نشن بدبخت نشن شما فکر میکنید هدف علی و فاطمه زهرا چیز دیگری بود اگر دو تا دست پرورده حد اعلا پیغمبر داشت علی و زهرا بودن مگه کسی از اینا بالاترن بود حالا بگذاریم از این که نور علی و نور پیغمبر یکی بود فرض را بریم بگذارید که علی و زهرا هم فقط به تربیت پیغمبر علی و زهرا شدن خب اینا دیگه شاگرد برجسته کلاس پیغمبر بودن اگه پیغمبر نتونسته بود علی و زهرا هم را طوری تربیت کنه که هدف خودش را در اونها تجسم ببخشه دیگه کیا میخواست تربیت کنه؟ آیا باور کردنیست که امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما در این دنیا آرزویی جز هدایت مردم داشتن؟ فکر نمی کنم برای ما لااقل باور کردنی باشه حالا کسانی که از معارف اهل بیت دور هستند از ولایت محروم هستند جوری دیگری فکر کنند خب ما دعا کنیم خدا هدایت شد اما برای ما این که از ولایت دم می زنیم صحیحه که علی و زهرا رو جز این تصور بکنیم اونا زندگی میکردن برای اینکه یک انسانی رو بتونن دستش رو بگیرن از شاه ایجاد شد تو این تعلیم پیغمبر رو ببینید حالا صرف نظر از مقامات معنوی و تکوینی این بزرگواران یه شورشی در یمن واقع شده پیغمبر صلاح دونستن که علی رو بفرستن برای اینکه شورش رو بخوابونه خب تعوام درگیری هست و بالاخره جنگی اتفاق خواهد افتاد علی به عنوان فرماندهی با یک جمعی فرستاده شدن در یمن که شورش رو بخورد و
وقتی پیغمبر علی را میخواد بفرسته سفارشاتی میکنه بهش، دستور میده دیگه، فرمانده کل قواست، میخواد یه مأموریت بیه فرمانده خاصی بده بهش، میفرمد یا علی لأن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. به حسب نقل دیگری که تو ذهن بنده هست، یادم نیست کجا دیدم، خیر لک من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله. علی جان تو را میفرستم برای جنگ، برای خواندن یه شورش، اما اگه بتونی یک نفر را هدایت کنی از آنچه خورشید بر او میتابد برای تو بهتر خواهد. به حسب نقل دیگری فرمود بهتر از اینه که کل روی زمین پر از طلای ناب باشی و تو که علی هستی همه را در راه خدا انفاق کنی، چقدر ثواب داری؟ شما فقط هم اینجا را حساب کنید که پر از طلا باشی اینا انفاق کنن، چقدر ثواب داری؟ کل روی زمین با این بیابونهاش پر از طلا باشه و علی با اون اخلاصی که داره در راه خدا انفاق کنه، چقدر میشه ثوابش؟ میفهمن اگه یه نفر رو بتونی هدایت کنی از همه اینا بهتری. یعنی هدف اصلی اونا هدایت انسان‌ها بود، اصلا اونا برای همین خلق شدن، برای همین مبعوث شدن. اون وقت میان برای چارش ملک دنیا میشنن گریه بکنن و چند جا رو بیندازن، یا برای اینکه چند روز از ریاست محروم بشن قصه بخورن و گله بکنن از مردم، ما هم بشینیم عشق بریزیم که ای وای آقامون از ریاست محروم. این ظلم به علی و زهرانی. مسئله این بود که اون راه عظیمی که برای هدایت انسان‌ها گشوده شده بود داشت بسته می‌شد. اون راه عظیم راه بود که پیغمبر اکرم گشود و ادامه‌اش فقط به دست علی می‌توانست انجام. اون کسی که بهش فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا لیکن نکلست به نبی، هرچه من میبینم تو هم میبینی، هرچه من میشنوم تو هم میشنوی، ولی پیغمبر نیست. او میتونست راه پیغمبر رو ادامه بده، همه چیزش مثل پیغمبر بود غیر از مقام نبوت. خدا این را مقدر فرموده بود که به دست او این راه ادامه پیدا کنی. یه عده دنیا پرست در نازلترین فرضها خوشبینانه ترین یه ده جاهل فرض کنه، هیچ غرضی هم نداشتن روی جهلشون، مادر این راه را مسدود کرده، دکتر نه علی هم مثل یکی دیگه فرق نیم. این جوان هست هنوز خود شوخی رو انعام میکنم در دلی اصد نمیخوره، یه آدم جا افتاده تری سنگین تری رئیس بشه بعد نوبت او هم میرسه. یعنی اونا اومدن وانمود کردن که صحبت نبوت و هدایت و اینا تموم شد، دیگه صحبت ریاست دنیاست. پیغمبر میخواست این ریاست رو به علی بده ولی صلاح نیست، علی هنوز جوانه، پدرزن پیغمبر مقدم باشی نوبت علی هم. یعنی اون راهی را که خدا تا روز قیامت برای هدایت انسانها بنا بود به دست علی، بعدم فرزندان معصوم او ادامه پیدا کنه، و شاید اگه ادامه پیدا کنه دیگه نوبت به غیبت هم نمیرسید. این راه را یه عده مسدود کرده، اینجا جا نداره که اون پیغمبری که برای گمراهی مردم میسوخت نزدیک بود جان بده به تعبیر قرآن اینجا متأثر بشه. و اون علیگی که نفس پیغمبر است، همون انگیزه رو ببین، همون عشق رو ببین، همون علاقه رو به هدایت مردم ببین. وقتی میبینه داره مسیر هدایت مردم مسدود میشه، مردم دارن دنبال کسی دیگه میرن که نمیتونه مصالح ساده اسلام رو هم تأمین کنه، چیکار کنه؟ بیاد قیام بکنه، شمشیر بکشی، همین کارش باعث میشه که مردم بیشتر باور کنند که قضیه سر ریاسته. فکر کنند اون وقتی هم که با پیغمبر جنگ میکرد و جهاد میکرد و شمشیر میکشید اونم همینجور بود. مردم رشدشون کم بود، فهمشون ضعیف بود. با یک حدیث جعلی همه سفارشات 23 ساله پیغمبر را فراموش کردن. اقلا 20 ساله از روز سال سوم هجری که علی را معرفی کرد به جانشینش، 20 سال پیغمبر علی را در جای مختلف به جانشین خودش معرفی کرد. همه اینها و حتی داستانی که 70 روز پیش در قدیر اتفاق افتاده بود، 70 روز فاصله شده، تو اون گرما پیغمبر همه رو نیگر داشت و یک مسئله بسیار مهم نیست و هر که رفته برگرده و چیه؟ من کنت مولا فعضا علی و مولا. همه اینا مردم یادشون رو در مقابل یه حدیث جعلی که نبوت و امام هم در یه خانواده جمع نمیشه. تا خب راست میگه و پدردن پیغمبر که دروغ نمیگه. اون نبوت در بنی هاشم بود دیگه، امامت نبود در خیلی خانم. بابا پس این چی بود؟ طول 20 سال پیغمبر به هر مناسبتی شد یه غذا براش می آوردن، می گفت اون کسی که بناز جانشین من باشه، اونی که عقرب من هست، اونی که محبوبتر پیش خدا هست، بیاد با این غذا. نشسته بودن من علی بود. در جنگ میخواد بفرسته کسی که محبوب ترین خدا هست، کسی که جانشین من خواهد بود، او این جنگ رو باید عهده‌دار بشه، به پیروزی برسه، فردا پرچم رو بده دستن. هر مناسبتی پیش میومد علی رو معرفی میکرد که اینه جانشین تو. حالا اون وقتی که حالا وقت عملش هست، یه عده‌ای روی انگیزه های شخصی مصالح انسان ها رو تا روز قیامت فدای چند روز ریاست خودشون بکنن. چقدر دل علی و از زهرا باید بسوزی؟ اینجا دل سوختن داره یا به خاطر یه مزرعه؟ اما چه کار بکنه؟ چه جور به مردم حالی بکنه که اینا لیاقت نداره؟ بگه پیغمبر اینا رو فرمود؟ میگم بله پیغمبر فرمود. حالا ما هم نمیگیم نه، میگیم حالا زوده. بله علی هم جانشین پیغمبر، موقع خودش میریم باش بیعت میکنیم، حالا زود. بعضی هم شاید روی مصلحت اندیشی میگفتن علی پدران این مردم ها تو جنگ ها کشته، اینا زیر بارش نمیرن، اول یه کسی بیاد که خورده اهل مسالمت باشه، اهل خوشونت نباشه، یه چندی با مسالمه تو با لبخند زندگی کنه، بعد اون وقت نوبت علیه. چون پیغمبر فرموده بود علی یون خشنون فی ذات الله. به هر حال جمع شدند و با دیگری بیعت کردند و حالا چه کار بکنن که به این مردم بفهمن که داری چه راه خطایی میری و چه جور داری کاسه اسلام را وارونه می کنی، جلوی مصالح مسلمین را می گیری، و این کسی را که انتخاب کردید این صلاحیت این کار نداره، چجور به مردم بفرمونه؟ باید یک سناریویی ترتیب داده بشه که همه بفهمن این کسی که جای پیغمبر نشسته در واضح ترین احکام اسلام پیاده است. نصوص قرآن هم را هم بلد نیست. احکام که نص قرآن هست این هم را درست بلد نیست پیاده کنیم. برای مردم باید عملا نشون بدن که آقا این به درد این کار نمیخوره، ولی اون ریش و اون پیله پیشانی و اون زهد و اون حسیر بافی و اینا مردم ها گول میزد. مگه من و شما اینجور نیستیم؟ مگه گول خیلی سره نمیخونیم؟ اون روز که یه مردم تازه مسلمان از عهد جاهلیت در حاله بیابانیم، حضرت زهرا اگه تعبیر بدی نباشه این بهانه رو پیدا کرد که بیاد برای مردم بگه که این رو که شما جانشین پیغمبر قرار دادید این به حد این کار نمیخوره. بفهمید چه راه اشتباهی رفتید، این راهی که برای انتخاب خلیفه پیش گرفتید این راه صحیحی نیست، اینم نتیجه شید. اون وقت مسئله ملکشو مطرح کرد، اینا بهانه کرد برای اینکه به مردم بفهمونه که اینا به درد خلافت نمیخوره. ما گفت ارث منو بدی، گفت پیغمبر گفته ما پیغمبران ارث نمیگذاریم. گفت یعنی خیال میکنی پیغمبر علیه قرآن حرف زدی؟ ببین چقدر محکم در مقابلی که یه خلیفه که میران جانشینه پیغمبر یه تو داری نسبت میدی به پدر من که خودش که قرآن را آورده بر علیه خود قرآن حرف زده، یا تو دروغ میگی یا پیغمبر پیغمبر نبودی. و تویی که دروغگویی یا همچه دروغی را داری میسازی به درد جانشینی پیغمبر نمیخوری. گفت مگه قرآن نمیگه که و ورثه سلیمان و داوود؟ مگه سلیمان پیغمبر نبود؟ مگه داوود پیغمبر نبود؟ قرآن میگه سلیمان از داوود ارث برد. مگه زکریا دعا نکرد حبلی من لدن که ولیان یرثونی و یرثو من آل یعقوب؟ پیغمبری که این آیات رو آورده اون خودش میگه پیغمبران ارث میبرن یا ارث نمیگذارن؟ یعنی تکذیب میکنه قرآن خودش را؟ این بهانه‌ای بود برای اینکه ابوبکر را رسوا کنی، به مردم بفهمونه که این ساده ترین و ضروری ترین احکام اسلام رو بلد نیست یا نمیخواد پیاده کنه. حاضر واضح ترین احکام اسلام رو زیر پا بگذاره برای حفظ خودش، یا نمیفهمه. هر کدوم از اینا باشه این به درد جانشینی پیغمبر نمیخواد. و این قضیه رو اونقدر کش داد تا خوب به مردم بفهمون در فرصت‌های مختلف که این شمایید که مسیر حق را منحرف کردید، درخت زهرارودی کاشتید که تا آخر زمان میوه‌ش مردم را مسموم کنید، کاری کردید، درختی کاشتید که جز چرک و خون کثافت ثمره‌ای برای جامعه اسلامی نداره. اون چنان محکم صحبت کرد، بدنها رو لرزان، درها رو لرزان، چشها رو گریان. سر یه قضیه ملک که این حرفا رو دارم. خب مدعی است یا باید شاهد بیاره این ملک من مثلا یا قسم بخوره بود طرف و تمام. این همه سر و صدا و بحث و تعبیرات تون، شما نمیدونید چه تعبیراتی تو این خطبه ها به کار رفت. مگه شما از دین خدا برگشتید؟ مگه میخواد اسلام را وارونه کنید؟ مگه میخواد زحمات پدرم را باد بدید؟ دعوای سر ملکی همه بس دارید؟ آیاتی میخونه که معرفی میکنه اینا را به عنوان ظالمین و فاسقین و کافرین. اگه ما این داستان را درست تشریح بکنیم، بله داستان حق است، واقع شده، این بحث ها هم واقع شده، یکی از مؤیدات این مطلب اینه که حضرت از دو راه تو این بحث وارد شدید، هم به عنوان ارث، هم به عنوان فیعی که پدرش بهش بخشیده. و این محل بحثی شده بین بسیاری از کسانی که شرع خطبه را کردن که بالاخره ادعای از زهرا چی بودی؟ به عنوان ارث میگفتم ارث پدر از من رسیده، یا به عنوان هبه‌ای بوده که پدرش حق داشتی از فیع مسلمین اون چه سهم خود پیغمبر هست به هر کس سلام دونه بدید. و اون وقت بحث هایی کردن که چجور باید جمع کرد این دو گونه بحث. اما اگر این رو به عنوان یک بهانه رسوا کردن خلیفه وقت تلقی بکنیم، یعنی از هر دو راه وارد شد تا او از هر راهی بخواد سخن بگه محکوم شد. و ما اگر جوری وانمود بکنیم در طول تاریخ، حضرت زهرا اون نور از این الهی که هیچ که قدرشو نمیتونه بشناسه، در حد یک کسی که برای یه مزرعه عشق میلیزه و گریه میکنه و فریاد سر میده و به اسم نان بچه هم غصه میخوره و به علی هم اعتراض میکنه که چرا کمک هم نمیکنه، برام حقمو بگیرم، نون بچه هم رو بگیره. یعنی واقعا حضرت زهرا تریدلش این بود که یک خانواده ویژه اقتصادی باشه، درآمد خاصی داشته باشه از خودش، دیگران گرسنگی بخورن، فقرا، او خودش یه امتیازاتی داشته باشه. و اگه واقعا این اموال در اختیار حضرت زهرا قرار میگرفت، خودش میومد ازش استفاده کنه. اون روزی که هنوز نه از تاک نشان بوده نه از تاک نشان، روزه گرفتند، موقع افطار یه قرص نان جوی باید افطار کنند، وقتی یه گدای اومد در خونه، همه افراد خانواده سهم خودش رو رفتن دادن با آب افطار. همین آیات سوره انسان در شهر از زهرا نفته شده، یه خیمون از طعام غلاخب بی مسکینن به یتیمن مست. کسی که اون روزگار سه روز روزه گرفتن، خودش و بچه هاش و همه را در راه خدا انفاق کنه، سه روز با آب افطار کنه، این وقتی یه مزرعه دستش میاد و میره خودش با رفاه زندگی میکنه و فقرا و همسایگان و فراموش خواهد گرد، این برای خودش دل میسوزه. و اگر اینجوری ما شناختیم علی و زهرا را، اون وقت خودمون دیگه چی خواهیم شد؟ اینا الگوهای ما هستن که دلبستگی به مال دنیا و ریاست دارن. خب دیگه ما معلومه تکلیف اون چه باید. اما اون علی و زهرایی که ما میشناسیم و جاهای دیگه با صدها حدیث و سیره و اینا برای ما معرفی شده، اینجوری نیست، نمیسازه با اینا، اصلا چیز دیگریست. اینا اتفاق افتاد تا بهانه‌ای باشه، فرصتی باشه برای اینکه تا اونجا که میتونه زهرا کمک کند به هدایت مردم، بلکه در بین مردم کسانی باشن که متنبه بشن، هدایت بشه به راه حق بیان، نه چارشه در آمده فدک حالا گیرش میده. به نظر من خوبه که دوستان بیشتر به مسئله تحقیق بکنند و کار بکنند و سعی کنند این برداشت های نادرستی که گاهی روی جهل، گاهی روی دوستی خالق خرسی مطرح میشه از طرف کسان نادانی که خب کسی که فکر میکنه از زهرا برای نون خودش و بچه هاش اینقدر گریه میکرد و اینا، خب طبعا خودش هم مسیح هم که میخونه برای اون خودش و بچه هاش میخونه، اون برداشت این نتیجه رو داره. اما اگر علی و زهرا رو اونجوری که بودن بشناسیم، اون وقت باید یاد بگیریم که ما هم یه شباهتی به اونا داشته بودیم. سعی بکنیم مصالح جامعه اسلامی به صورتی تأمین بشه که به حق نزدیکتر باشه. کسی قدرت اسلامی در دست بگیره که شباهتش به علی یا زهرا بیشتر باشه، نه کسی که هر روز یک قدمی در راه دور کردن مردم از حقایق اسلامی برد یا به بهانه های مردم فریب بخورن، سنش بیشتره یا سابقش در قرآن کار بیشتره. اگه برداشت شما این بود که علی دل میسوزان برای اینکه عدل در جامعه برقرار بشه، به کسی ظلم نشه، تبعیض وجود نداشته باشه، اون وقت ما میتونیم به راندخاری هایی که نتیجهش صرف 50 میلیارد تومان صرف امور شخصی هست تندر بدیم و اینا یک حرکت اسلامی تلقی کنیم. باز هم باید برگردیم و اهل بیت رو بهتر بشیم و سعی کنیم شباهت خودمون رو به اونها بیشتری، مصالح جامعه اسلامی را فدای مصالح یک فرد یا یک خانواده یا یک گروه یا یک حزب نکنیم. هنوز چند روز از وفات پیغمبر بیشتر نگذشته، شما این شرایط رو در نظر بگیرید. آقا ببینید که من و شما جای مسلمان های صدر اسلام بودیم چه کار میکنیم؟ پیغمبر اکرم از دنیا رفته، اطراف جزیره العرب دشمنان اسلام هستند، یه ده مشرک، یه ده یهودی، یه ده نصرانی، قدرتمندان روم و ایران شکست خورده های در جنگ ها، اینا در کمین هستند که حکومت مرکزی اسلام تضعیف میشه و اینا بیان فاتحش رو بخونن. در داخل حکومت اسلامی بیوت بنی امیه و امثال اونها، اونا ایمانی نداشتن. اینا کینه های صدر اسلام تو دلهاش بود، منتظر این فرصتی بودن فاتحه اسلام رو بخونن. در یه همچه شرایطی حالا یه ملکی از حضرت زهرا غصب کرده، میاد حضرت اونچنان داد و فریاد را میاندازه که حکومت مرکزی به خطر بیفته برای یه مسئله شخصی. او احساس میکرد اصل مسئله در خطره، اصل نظام اسلامی داره برباد میره، فقط اسمی از اسلام نمونه. هر روز بناست یکی از احکام اسلام نسخ بشه، مسخ بشه، فدای مصلحت های مندرآوردی و این حرف ها بشه. میدید اینا را، میشاخت اینا را چی کسانی هست؟ اصل اسلام در خطر، شوخی نیست. این بود که همون روزها دیگه فکر نکرد که نکنه در جامعه اسلامی شلوغ بشه، مردم بشورونن به علیه این خلیفه و دیگه نظم جامعه به هم بخوره و دشمنان فرصت رو غنیمت بشورن و بریزن و ریشه اسلام رو میکنن. خب میگه اینا دارن ریشه اسلام رو میکنن. وقتی اساس اسلام، اساس قطعیات اسلام، یقینیات احکام اسلام در خطر است، بام بدعت گذاری داره فتح میشه. هر کسی گفت بگه اسلام اونیه که من میگم. امروز مصلحت این اقتضا می‌کنه دیگه، چی برای اسلام می‌مونه؟ از کدوم اسلام دیگه دفاع کنیم؟ این بود که با همه شرایط حساسی که بود، هر کدوم از ما هم بودیم می‌گفتیم حالا وقتی هر وانی حالا بیزا حکومت اسلامی مستقر بشه، جانشین پیغمبر تثبیت بشه، اون وقت باید دعواتون رو مطرح کنیم. ولی از زهرا ملاحظات نکرد، ایستاد در مقابل خلیفه وقت، اون چنان سخن گفت که انگار با یک مشرک، با یک کافر، با یک بیدین داره صحبت میکنه. متن خطابهای از زهرا رو بخونیم؟ تو مگه میخوای ریشه اسلام رو بکنی؟ به چی؟ به این که پس به این گفته اموال فدک در اختیار همه مسلمان ها قرار بگیره، اقتصاد به خانواده نداشته باشی؟ این مستحق این همه توبیخه؟ این جور با این لحن شدید باش با حرف بزنه؟ اونم در اون شرایطی که الان اساس اسلام به اصطلاح نظام اسلامی در خطر دشمنان منتظر فرصت، اینجوری باید برخورد کنن با حکومت و؟ بله. چرا؟ برای اینکه این حکومت آرام آرام به نام دین داره دین رو عوض میکنه. اگه دشمنان اومدن جنگیدن، معلومه اینا دشمنه، باشون میجنگن یا پیروز میشن یا شکست میکنن. اما این داره به نام جانشین پیغمبر داره در احکام دین رو عوض میکنه. فردا مردم خیال میکنن اسلام همینه. اینجا که دیگه جای سکوت نیست. اگه هر خطری هم جامعه اسلامی رو تهدید کنه، باید اون خطر رو به جان خرید، برای اینکه اساس اسلام منحرف نشه. این مسئله فتح باب نشه که هر کسی هم داره هر قانونی دلش میخواد وضع کنه، هر چی میخواد به نام اسلام تحویل مردم بده. باید یه پایه‌ای گذاشت که اسلام اصول اساسیش، قطعیاتش ضربه نخوره، خدشدار نشه، تا بشه بگن این اسلامی. اگه نیست پس چرا بگیم اسلامی؟ اگه همه چیز تابع رأی مردم است، خب چرا حکومت انگلستان نگیم اسلامیه؟ نگه اونجا تابع رأی مردم نیست. اگه اسلام یعنی اون کشوری که احکامش تابع رأی مردمه، ملاکش مطابقت با قرآن و سنت نیست، هرچی مردم خواستن همونه، خب چرا سوئیس نگیم کشور اسلامی؟ مگه اونجا همه چیز تابع آرای مردم نیست؟ پس بهترین کشور اسلامی سوئیس. اسلام یعنی اون کشوری که احکام قرآن درش اجرا بشه، نه احکام قرآن پامال بشه. به نام مصلحت، به نام نوآوری، به نام بدعت ها دیگه چی اسلام؟ از چیش دیگه دفاع کنیم؟ نصوص قرآن انکار میشه، میگن اینا دیگه قابل اجرا نیست، به درد امروز نمیخوریم. خب اون میگه اسلام به درد امروز نمیخوره دیگه، پس چرا اینقدر به اسلام حرف میزنیم؟ یک باری که بگید آقا اسلام به درد امروز نمیخوره، یه حکومتی مثل حکومت سوئیس تشکیل بده، پس چرا دیگه اسلام رو بدنام میکنیم؟ یا به قول خودتون دفاع میکنیم، خوشنام میکنیم، میگن ما جوری اسلام رو میخواد معرفی کنیم که همه دنیا قبول کنن. اونی که همه دنیا قبول میکنن که اسلام نیست، همه دنیا هوای نفسانی خودشون رو قبول میکنن، خیال میکنن خیلی هنره که ما اسلام رو یه جوری معرفی کنیم که هر کافری، هر مشرکی، هر ماتریالیستی هم بگه منم اینا قبول دارم. دو کنفرانس برلین گفته بودن دیگه، گفته بود اسلام اینه، گفته بودن که اسلام اینه، ما که مارکسیست هستیم پس ما از شما مسلمان دارم. اسلام همونی که هست باید گفت، همونی که تو قرآنه، همونی که پیغمبر گفت، همونی که ائمه گفتن، به عهده من و شما نگذاشتن که بیاد که اسلام رو اصلاح کنید، تصحیحش کنید، عیباش رو برطرف کنید. اگر عیب داشت کسی بود که از من و شما بهتر بلد باشید، خود خدا بود. چرا دین عیب دار نازل میگه؟ امیرالمومنین توی حج و بلاغه بارها میفرماید مگه اسلام کمبودی داشت که شما ها میخواد جبران کنین؟ هر روز زهرا میدید یک پایه ای داره گذاشته میشه که اگه این وقتی پیش بره چیزی از اسلام نمیمونه. این بود که ترچه توان داشت در ظرف اون 70 روز 90 روز به کار گرفت تا با این اساس مخالفت کنه. حتی بعد از مرگش هم گفت نگذارید اینا در تشییع من شرکت کنن، نگذارید قبر من رو بشناسن کجا. باز مرسی خونهای ما میگن که حضرت زهرا وصیت کرد، گفت یا علی من راضی نیستم اون کسانی که به من ظلم کردن بیان تشییع جنازه من. شما این حرف رو نگاه بکنید ببینید چقدر حرف سبکی هست. حالا ظلمی کردن، گناهی کردن، حالا بیان یه ثوابی هم ببرن. اگه منطقی نه، حضرت زهرا بخیل بود یادی که یه تشییع جنازش بکنن یه ثوابی ببرن. خب کیه که گناه نکرده باشه؟ اگه بنا بود بگن کسی تشییع جنازه بکنه از ثواب تشییع جنازه از زهرا استفاده بکنه که گناه نکرده باشه، خب تشییع جنازه هیچ پیغمبر و امامی نباید عده زیادی شرکت کنن، چون مردم کیه که گناه نکرده؟ چرا از زهرا میگه من راضی نیستم اینا تشییع جنازه میارن؟ برای اینکه حتی با مرگ خودش هم نشون بده که خانواده پیغمبر اینا را به رسمیت نمی‌شناسند، اینا را مسلمان نمی‌دونند. مسلمان واقعی، مسلمان ظاهری که پاک باشه چرا؟ مسلمانی که ایمان واقعی داشته باشه، باورشون باشه که اون چه خدا و پیغمبر گفتن درسته و باید عمل کرد. اگه به این نظر نگاه بکنیم، ما در بعضی از مسلمان های زمان خودمون هم باید شک بکنیم واقعا اینا مسلمان هم. باز اشتباه نکنید، ما یه اسلام ظاهری داریم، کسی که شهادتین بگه پاکی، بدنش پاکه، میشه ازش دختر گرفت، دختر بهش داد، ذبیحه‌اش حلال. این اسلام ظاهری فقهیست. یه اسلام واقعی داریم، کسی است که از عمق دلش قبول داشته باشه که اون چی خدا و پیغمبر گفتن سر سوزنی خطا درش نیست و هر حکمی اونها بکنند حتی در محکمه و دادگاه باید از عمق دل بپذیرند. فلا و ربک لا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم مردم اهل ایمان نیستند تا اینجوری بشن که وقتی یک اختلافی با هم دارن میان پلو تو دربارشون قضاوت میکنی از عمق دلشون هم هیچ نگران نباشن، هر حکمی کردیم از ته دل بپذیرن، ته دلشون هم گله نداشته باشن از حکم تو. ایمان اینه، فلا و ربک لا یؤمنون، با قسم مؤکد فلا و ربک. ایمان واقعی اینه. این زمان شما خیلی آرام وقت اول در خودمون باید شک بکنیم که ما واقعا ایمان واقعی داریم. و خیلی کسانی که شعارهایی میدن که این احکام اسلام دیگه به درد امروز نمیخوره و باید حقوق بشر رعایت میشه بود، دیگه گذشتون دورانهای گذشته بود، بعد از گروه قهر ما باید تغییرات بدیم، اینا واقعا ایمان دارن؟ و ما باید سکوت کنیم و احترامشون رعایت کنیم به خاطر اینکه چنین و چنان بوده. بار دیگه باید علی و زهرا را از نو بشناسیم و رفتارشون رو بهتر بفهمیم و بهتر عمل کنیم. وفقنا الله و ایاکم.